ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش. روی کرد. نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام خالق کیهان. سلام، شنونده برنامه رویکرد از شبکه تخصصی نمایش هستید. برنامه‌ای که در طول هفته با پخش نمایش رادیویی نمکتون شکن و نقد و گفتگوی حول این اثر وزین در خدمت شما علاقمندان ادبیات و نمایش بود. روز گذشته توضیحاتی در مورد ادبیات عامه پسند دادیم و گفتیم که آقای سبک تکین سالور، نویسنده نمایش نمکدان شکن، از کسانی بودند که با درامیختن تاریخ و تصوراتشون تونستن یکی از پاورقی نویسان و رمان نویسانی باشن که از آثارشون در دوره خودشون بسیار بسیار استقبال شده و ایشون رو در زمره نویسندگان منصوب به ادبیات عامه قرار داده. پاورقی نویس های قدیم امروز دیگه به رمان نویسان عامه پسند تبدیل شدن و از همیشه و تا امروز مخاطبان خودشون رو داشتند و دارن. اخبار بستسلرها یا پرفروشترین هایی که هر روز در موردشون میخونیم و میشنویم اغلب همون رمان های عامه پسندی هستند که مخاطب های بسیار زیادی دارن و به تبع فروش بالاتری نسبت به آثار دیگه دارن. داستان‌های همراهی که در مترو و اتوبوس و بالین‌های پیش از خواب مطالعه میشن و نقش اصلیشون برگردوندن سرگرمی به مخاطب و همینطور پر کردن ساعت‌هایی از روز یا شب هر خواننده‌ایه. داستان‌هایی که همیشه پایه ثابتشون یک ماجرای عاشقانه با چاشنی خیانته و روند تلخ و شیرینی که در پایان اغلب با شادی و شیرینی تموم میشه، یا حتی یک قتل مرموز که در میانه هاش یک ماجرای رمانتیک اتفاق میفته. در ایران خودمون هم این نوع ادبیات با پاورقی های کسانی مثل شاپور آریان نژاد، احمد احرار، سبک تکین سالور، جواد فاضل و خیلی های دیگه شروع شد و البته مورد توجه هم قرار گرفت که اغلب به شکل پاورقی در روزنامه ها یا مجلات دوران خودشون منتشر می شدن. در ایران دهه 70 رو دوران شکوفایی ادبیات عامه پسند می دونن. دهه که از جنگ فارغ شدیم و پا به دوران سازندگی گذاشتیم. اتفاقا ادبیات آپارتمانی هم در همین دوران در حال شکل گیری بود. ما در دهه 70 شاهد به عرصه آمدن نویسندگانی مثل فهیمه رحیمی، نسرین سامنی و فتانه حاج سید جوادی بودیم که کتاب‌هاشون بارها و بارها تجدید چاپ شده و هنوزم میشه. مگر دهه 70 رو دهه شکوفایی ادبیات عامه پسند بدونیم، دهه 80 رو باید دهه رونق رمان‌های عامه پسند بدونیم. چرا که تعداد نویسندگان رمان‌های عامه پسند که اکثرشون هم خانم بودن در این دهه افزایش چشمگیری داشته. ادبیات عامه پسند در بین نویسندگان و روشنفکران ما همیشه مورد انتقاد، تخفیف و تحقیر بوده، به طوری که نزدیک شدن و خوندن اونها یک گناه کبیره محسوب میشه، اما گناهی که انگار خیلی از اونا در خلوت خودشون با خوندن آثاری از این دست نویسندگان یه بارم که شده دوچارش شدن. به نظر میرسه ادبیات عامه پسند اگه هیچ سودی هم در ادبیات جدی نداشته باشه، فایده مهمی داره و اون هم تربیت و تمرین دادن خواننده و آشتی دادن با کتاب و گشودن دریچه‌های خواندن برای آثاری دشوارتره. در واقع میخوام بگم ادبیات عامه پسند در عالی ترین شکل خودش میتونه نقش پلی رو بین خودش و ادبیات جدی باز بکنه و به گمونم این چیز کمی نیست. مثلا شما چند نفر رو میشناسید که کتابخونی رو با مارسل پروست و گلشیری شروع کرده باشن؟ در عوض چند نفر رو میشناسید که کتابخونی رو در نوجوانی و جوانی مثلا با کتاب‌های دنیل استیل و آگاتا کریستی و جی کی رولینگ و داستانای هری پاتر شروع کرده باشن؟ شاید حتی خود شما جزو دسته دوم باشید. ازتون دعوت میکنم تا پنجمین قسمت از نمایش نمکدان شکن رو بشنوید.
نمکدان شکن، نوشته سبکتکین سالور، بازیگران حسین امیرفضلی، رامین فرزاد، فریدون اسماعیلی، احمد قدکچیان، بهرام وطنپرست، محسن فرید، هوشنگ خلعتبری، عباس نوروزی، مهین نصری، صدرالدین شجره، آذر دانشی، قاسم گلی. کارگردان مهین دیهی. گوینده رضا معینی.
سلام دوستان و شنوندگان عزیز، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. در قسمت‌های گذشته براتون تعریف کردم که بایزید پسر سلطان عثمانی پس از اختلافی که بین او و پدر و برادرش سلیم روی میده به ایران میاد و به شهر ایوان در قفقاز میره. شاه ولی خان حکمران ایوان به شاه طهماسب خبر میده. شاه طهماسب دستور میده او و همراهانش رو به قزوین بفرستند. بایزید در ایوان شیفته دخترکی ارمنی میشه. دستور میده حیله کنند و او رو همراه کاروان بیارند و به این ترتیب نامزدش رو هم بکشند. دخترک رو فریب میدن و میدوزند. ولی عرب محمد که مأمور کشتن شیرزاد نامزد دخترک بود او رو نمیکشه. بایزید و همراهانش که مردان ناراحتی هستند چون میفهمند شاه طهماسب بدون نگهبان و قراول از اونها پیشواز خواهد کرد، قصد کشتن او را میکنند. ولی باز عرب محمد اونها رو فریب میده و میگه کوچه ها و بام ها پر از سرباز تیراندازه، ولی خود را مخفی کردند. از بایزید شاهانه و صمیمانه استقبال میشه و شاه طهماسب منتهای محبت رو به او میکنه. ولی بایزید به اعمال نابکارانه دست میزنه، مثلا همکاری و اتحاد با خان احمد حکمران یاقی گیلان. همینطور چون شیرزاد نامزدش رو فرار میده، بایزید گروهی رو میفرسته تا دخترک رو به زور به خونه او بیارند که در اثر دخالت مردم شکست میخوره. شاه طهماسب میفهمه که بایزید قصد قتل او رو داشته، میفهمه با خان احمد قرار گذاشته. شاه چند بار او رو نصیحت میکنه و بار آخر تهدیدش میکنه که اگر بخواد به کارهای بی‌رویه‌ای خودش ادامه بده، او رو به پدرش سلطان عثمانی تحویل میده. در همین موقع علی پاشا سفیر سلطان عثمانی به همراه سفرای شاه طهماسب که برای وساطت به عثمانی رفته بودند به قزوین میاد. ولی شاه طهماسب با همه کارهای زشت بایزید او رو تسلیم نمی کنه، بلکه میگه بایزید رو به حکومت قندهار میفرستم و از علی پاشا میخواد که شاه سلیمان رو راضی کنه. بعد از رفتن سفیر بایزید دستور میده سه مردی رو که نقشه فرار او رو فاش کردند بکشند و دخترک ارمنی رو پیدا کنند و براش بیرند و تصمیم میگیره شاه طهماسب رو مسموم کنه. حالا گوش کنید به ادامه داستان.
قطعی است قربان، نصیر نتوانسته آن مرد را ببیند. بعد تصمیم گرفت که عرب محمد را زیر نظر بگیرد. دو شب به بالای بام اتاق محمد رفته، گفت قسم این بود که بفهمم او با چه کسانی ارتباط دارد، چه کارها می کند، شاید از این راه به خانه مجتهد راه پیدا کند. به هر حال از هواکش به اتاق نگاه می کرده که قربان علی وارد شد. او شاهد قتل آن سه نفر بوده. ماجرا را به محمد می گوید. محمد می گوید نترس، من برای تو فکر می کنم.
نادرستا، نان و نمک من حرامتان باشد. خب بعد
نصیر همچنان محمد را زیر نظر داشته. محمد کسی را که من مأمور مراقبت او کرده بودم مثل همیشه قال می گذارد و به خانه معصوم بیگ می رود. نصیر خودش را به بالای بام می رساند و می شنود که محمد ماجرا را برای معصوم بیگ و محمد آقا تعریف می کرده و معصوم بیگ دستور داده که آشپز را به خانه او ببرد.
پدر سوخته های نمک به حرام، هر دو را بکشید.
نه قربان، فردا روز مهمانی است، تمام نقشه ها به هم می خورد.
اگر بیایند و جسد ها را بیابند؟
اجساد آنجا نیستند و به جای اجساد ما سه صندوق زر و جواهر دفن کردیم.
مرحبا مرحبا استاد ابلیس.
فردا که کار تمام شد.
نه نه نه، من می ترسم ماجرای حلوا را فهمیده باشند و خبر بدهند.
نه قربان، من جسارتی کردم به عرب محمد گفتم چون شمس بانو میخواهد حلوا درست کند و کسی را برای خرید و رفت آمد احتیاج دارد، بهتر است که او را کمک کنی.
خب
چون محرم هستی و به انباردار گفتم هر چه خواستند بگوید نداریم، که محمد برود و بخرد و مطمئن باشد هیچ یک از مواد حلوا را قبلا آلوده به زهر نکرده.
پس زهر را چگونه وارد حلوا میکنید؟
بعد از اینکه قاب‌های حلوا را به باغ بردیم، که البته عرب محمد با ما نخواهد بود، ما روی قاب‌ها با خاک قند چیزهایی را که رافضیان دوست دارند نقش می‌کنیم و خاک قند مسموم است.
عرب نمی‌فهمد؟
عرض کردم عرب نباید باشد و برای این کار راهی هست. وان این است که چون به باغ رسیدیم شما به عرب میگویید فراموش کردم شمس بانو را همراه بیاورم و چون بانوان حرم شاه طهماسب علاقمند هستند او را ببینند، بهتر است بازگردی و او را بیاوری. عرب به خانه برمیگردد و در اینجا او را نگه میدارند تا کار تمام شود.
ممنونم استاد ابلیس، ممنونم. فراموش نکنید همه پادزهر را بخورید.
هرگز هرگز. من برای این که عرب شک نبرد قبل از این که او را بفرستید حلواها را تحویل سفره چی باشی میدم و بعد از رفتن عرب میگویم خاک قند فراموش شده و کارم را تمام میکنم.
اگر تو را نداشتم هیچ کاری نمیتوانستم بکنم. تو بی نظیری سنان، بی نظیر.
قربان اجازه میدهید من و عرب محمد قاب‌های حلوا را تحویل سفره‌چی باشی بدهیم؟
بله بله، بعد از این که تحویل دادید عرب باید یک کاری بکنند. من دستور بانوان حرم شاه را که دیشب به وسیله خواجه باشی به من ابلاغ شد فراموش کردم. عرب محمد برو شمس بانو را بیاور و از در سمت چپ تحویل خواجه باشی بده و بعد از تحویل دادن حلوا ها میره.
چشم قربان.
زود ظرف ها را بردارید و همراه ما بیایید. برویم دوست من عربان مده عزیز.
برویم سنان بیگ. برویم.
منتظرم.
در خدمت حضرت زلاللهی هستم. میخواستم قابهای حلوا هم برسد.
بفرمایید شاهزاده، این کارها کار مستخدمین است. خواهش میکنم بفرمایید.
ما هم مستخدمین حضرت زلاللهی هستیم.
خوش آمدید شاهزاده، بفرمایید. حضرت زلاللهی کنار آبنما نشستند.
شرمسار و سرفکنده حضرت زلاللهی هستند.
ها، این سخنان را مگویید. مرشد کامل هرگز کینه به دل نمی گیرند، هرگز بدیها را به یاد نگاه نمی دارند. از این طرف
عجب باغ زیبایی، چه درختان قطوری.
خیلی سال دارند. میگویند این باغ را یکی از سلاطین آل بویه ساخته و بیشتر درختان را به دست خود نشانده.
سن درختان هم همین حدود است.
از این طرف پسرم، از این طرف.
حضرت زلاللهی سلامت باد. سلام خازانه جانسار را به
پسرم. آه پسرم، خضوع و خشوع فقط در درگاه خداوند شایسته است، نه بندگان خدا.
حضرت زلاللهی سایه خداوند در روی زمین هستم.
بنشین پسرم. یا الله، از یارانت کسی را همراه تو نمیبینی.
قربان، لاله پاشا بیمار و بستریست، اما پرخ بیک، سنان بیک، فرهاد و دیگران میان میهمانان هستند و با دوستان جدید خودشان نشستند.
معصوم؟
بله قربان.
ناهار را کی می دهید؟ گرسنه هستیم.
ما منتظر حلویات شاهزاده بودیم. سفره چی باشی؟ سفره را چیده.
آها، عجله کنید.
چشم. اشاره می کنند که حاضر است قربان. حضرت زلاللهی اجازه فرمودند. بنشینید.
مردان من، سران قزلباش، وزرا، شما همه می دانید که من تا چه حد به شاهزاده بایزید محبت کردم. او را پناه دادم و خطر جنگ و کشتار مردم و دیگر خطرات را نادیده گرفت. با خود گفتم به همت مولای متقیان که نگهدار ماست، شاید بشود سلطان سلیمان را راضی کنم که از تقصیر پسر بگذرد و اجازه دهد او، یعنی بایزید، به قندهار برود و حکمران آن نواحی باشد. اما از آنجا که اصل بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است، این مرد به راه راست نیامد. در روز ورود قصد جان مرا کرد، بعد با خان احمد یاغی رابطه برقرار کرد، بارها او را عقد کردم. برای آزمایش او نامه ای از زبان خان احمد برای او فرستادیم. او به نامه پاسخ داد و به ایلچی که از نوکران مازندرانی ما بود سپرد. این نامه در دست ماست. در این نامه نوشته فلان روز ما تهماست و همه درباریان او را با حلوای زهرآلود می‌کشیم. شما سعی کنید در آن روز با سواران خود نزدیک قزوین باشید. به قول خود هم وفا کرده، خاک قندی که روی این حلواهاست مسموم است. برای آنکه شما مطمئن باشید، هم اکنون از این حلوای سمی به گربه میخورانیم. آهای محمد آقا، آن گربه را بیاور و حلوا را به او بخوران.
اطاعت میکنم گربه.
روزی که به این مرد پناه دادم، گفتم به شرطی که دست از پا خطا نکند. اما او سه مردی را که به ما خبر دادند او قصد فرار دارد، کشته و جسد آنها را در باغ دفن کرده بود.
عجیب است، جنایتی بدتر از این ندیده.
هنگامی که ما آگاه شدیم، اجساد را به جای دیگر بردند و جای اجساد سه صندوق گذاشتند که بگویند خبردهنده اشتباه کرده. ولی از آنجا که خائن باید روسیاه شود، داروغه و کسانش محل اجساد را کشف کردند و همین حالا به من خبر دادند که اجساد را در استابل دفن کردند. این است ماجرای من با این نابکار و یاران نابکارش. گرچیان بایزید و یارانش را به خانه او میبرند و مراقب او خواهند بود تا درباره آنها تصمیم بگیرم.
خفش ها سکت، ببریدش، دیگرانش را هم ببرید. آنها را بکشید. آن نامردها باید آتش زده شوند. شمعاجینشان کنید. آنها را باید بکشید. باید آنها را بکشید.
خدای بزرگ، این مردم چه میخواهند؟
میخواهند تو و یارانت را تکه تکه کنند.
محمد آقا هرچی دارم میدونم. یا کار را پیش شاه درست کن یا اجازه بده فرار کنم.
خفه شو ملعون. تو کی هستی ها؟
قربان، من شیرزاد هستم.
ها؟
عرب محمد به من گفته بود به اتفاق زنم به اینجا بیاییم، زنم را بفرستم اندرون که شمس بانو را خارج کند و به اتفاق به خانه مجتهد برویم.
عرب محمد کجاست؟
قربان، موضوع همین است. او را کشتند، ما جسدش را یافت.
خدای من، خواب آن بیچاره تعبیر شد که سگهای سیاه او را خفه کند. سگ سیاه تو نابکاری ملعون. برویم شیرزاد.
بله.
و تو سگ باید بدانی که جلوی هر در و هر روزنی یک گورچی هست. برویم شیرزاد.
برویم محمد آقا.
صبر داشته باشید. او میدانست که بالاخره در این راه شهید میشود. چند بار به ما گفت.
خانم، او چند بار به من گفت. از شما تمنا میکنم در مرگ او خودتون رو ناراحت نکنید.
چطور میتوانم آقا؟ بعد از اقوامم او همه کس من بود. پدر، برادر، غمخوار. خدایا، خدایا زنده باشم و مرگ این لعنتی رو ببینم. نگاه کنید،
نگاه کنید چطور نامردان خنجر به پشت او فرو کردم. این خنجر فرهاد دیوانه است.
قسم میخورم که آن مرد را فردا در میدان شهر تکه تکه کنم. اما وصیت عرب محمد، او به ما گفت که اگر اتفاقی برایش افتاد شمس بانو را به خانه معصوم بیک ببرید. برخیزید، برخیزید تا بانجا برویم.
با جسد این عزیز چه میکنید؟
به بهترین شکلی جسد او را برمیداریم و در جوار شاهزاده حسین دفن میکنیم.
من میخواهم آن سگ را ببینم توف به صورتش بیاندازم. تمنا میکنم محمد آقا اگر فقط یک بار ببینمش به او ناسزا بگویم بار غمم سبک میشه.
بسیار خوب، بسیار خوب.
من هم میآیم.
برم.
دستور داده شد مردم را از اطراف خانه تو دور کنند. اما رأی همه درباریان و امیران و سرداران قزلباش این است: تو و یاران تو واجب القتل هستید. منتها ما کشتن شما را به پدرت واگذار می‌کنیم.
هیچ راهی نیست.
یک راه هست که به جهنم می‌رسد. اما کسانی که آن سه مرد را کشتند، و حالا کشندگان آن سه مرد و عرب محمد فردا در میدان شهر به میرغضب تحویل داده می شوند و بقیه می مانید تا مأمورین پدرت بیایند.
پسرانم چه می شوند؟
آن بیچارها تقصیری ندارند. حضرت ذل اللهی چهار پسر تو را به چهار تن از سران قزلباش می سپارد. ما سعی می کنیم آنها را خوب تربیت کنیم. پسرت سلطان محمود در خانه من است. اورخان به حسن بیگ سپرده شده. سلطان محمد در خدمت قورچی باشی میماند و میر سید شریف هم تعهد سلطان عبدالله را کرده. خود کرده. من قسم میخورم به نام نامی امیرالمومنین علی علیه السلام که ما برای حفظ شما تا پای جنگ هم ایستاده بودیم. منتها سعی این بود که جنگ نشود. اما تو نخواستی.
توف بر تو. من برای همین آمدم که بگویم توف بر تو.
من هم همینطور.
اگر به قصاص مردی چون عرب محمد هزار بار تو را بکشند و زنده کنند باز هم کم است.
تو کی هستی؟
کسی که تو عرب محمد را مأمور کشتن او کرده بودی. شیرزاد شوهر روزیک.
روز بعد به فرمان شاه طهماسب کسانی که در قتل ها دست داشتند مثل فرهاد و دیگران رو در میدان شهر به میرغضب سپردند. معصوم بیک به جلاد دستور داد فرهاد رو با شکنجه و عصا بکشند. یک ماه بعد مأمورین شاهزاده سلیم رسیدند، زیرا چون شاه طهماسب قسم خورده بود بایزید رو به پدرش تحویل نده، شاهزاده سلیم کسانی رو برای تحویل گرفتن بایزید فرستاد. سفرای سلیم در باغ سعادت آباد، همون باغی که بایزید می‌خواست در اونجا شاه طهماسب و درباریانش را مسموم کنه، شرفیاب شدند و هفت روز بعد بایزید رو تحویل گرفتند و همون شب به دستور علی پاشا که ریاست گروه را داشت او را خفه کردند و جسدش رو به عثمانی بردند. یادآوری این نکته هم بد نیست که برخی از مورخین اروپایی شاه طهماسب رو به عهد شکنی متهم می‌کنند و گروهی ایرانی نیز از اونها پیروی میکنند. ما هم واقعیت ماجرا رو اونطور که اتفاق افتاده براتون تعریف کردیم. قضاوت با خود شماست.